مادر جان، مادر قندم.
بله احمد جان، چی شده جان مادر؟
میشه که برام بگوین که چقدر به افطار مونده؟
تا افطار هنوز خیلی وقت است جان مادر. چطور؟
خب میفهمم خیلی وقت است، میخوام بدانم که دقیقا چند ساعت وقت مونده.
گشنید شده احمد جان؟
نه اتفاقا گشنیم هم نشده، تشنیم هم نشده.
خب راستش تا افطار تقریبا 1-2.5 ساعت مانده جان مادر.
اوه خیلی مانده، حالا من چطور کنم؟ میگم مادر جان.
جان مادر،
بروزه کلکونجیشکی اگر آدم یک از یک چیزی که خوش داره بخوره روزیش باطل میشه یا نمیشه؟
بچه قندم، فکر نمی کنم که خودت اوقع گشنه و تشنه شده باشی. گپ چی از جان مادر؟
خب میفهمیم مادر جان.
خب
شما باید شله زرد پتکی تیار میکردین که من نمیدیدم.
چی گپ است که میزنی؟ مادر صدقی سرت شوه، مگه میشه؟
خب ولی من چطور کنم؟ مدام دلم شله زرد میشه، اما تو طرفش که سعی میکنم، اما تو دیگه دلکای مواهو میشه، اما هر طرفم که سعی میکنم بیخی شله زرد میبینم کل جایم.
خب جان مادر، روزه یک تمرین است.
تمرین؟ یعنی چی؟
روزه گرفتن تمرین صبر کردن است. ما به ماه مبارک رمضان آب و غذا دم دست ما هست، ولی خب نمیخوریم، صبر میکنیم که اذان مغرب شوه. ای قسمی کم کم یاد میگیریم که اگر یک وقت برای انجام یک کار یا به دست آوردن یک چیز صبر باید به کار باشه، صبر کنیم دیگه.
یعنی اگه من تا افطار شله زرد نخورم این نمی تمرین است دیگه؟
بله جان مادر، معلوم دار است، چون خودت با وجود ای که می تانستی از شله زرد بخوری اما نخوردی، صبر کردی جان مادر.
مادر جان، اگر صبر کنیم خوب است؟
بله جان مادر، معلوم دار است که خوب است. خدا جان آدمای صبور خیلی دوست داره، برشان ثواب و جایزه هم می ده.
چقدر خوب، خیمم صبر میکنم تا افطار شوه، باز بعد از او خدمت او شله زردای خوش رنگ و مزه‌دار برسم.
ای شکمو، آفرین به تو، آفرین، راست میگه جان مادر، صبر میکنم که افطار شوه بعد از او بخورم.
بله خیمه برم فعلا تا 1-2 ساعت دیگه که وقت دارم یک ذره ساتیری کنم، 1-2 تا رسامی بکشم که همین وقتم بگذره دیگه.
آفرین جان مادر، سرت بند، زمان زود میگذره.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدن این بخش خوشتان آمده باشه. همچنان همراه ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره. خب اگه گفتین حالا وقت چی است؟ خدافزی؟ اقعه عجله دارین؟ نی بابا. آها، شاباش با اونایی که فوراً گفتن وقت خواندن پیامک. بله میخواییم همین لحظه پیامک بخونم. پیامک امروز از بچه خوبیست به نام محسن. محسن جان از شهر بامیان این پیامک بر برنامه خودش روان کرده. محسن جان نوشته کرده که سلام خاله جان، آرزو میکنم که روز نمازای کلگی قبول باشه. من در ماه مبارک رمضان شبها بعد از افطار میرم مسجد نزدیک خانه ما و به دوره تلاوت قرآن کریم اشتراک میکنم. آفرین و شاباش با محسن جان. قنده خاله، حتما میدونین که خواندن قرآن خیلی ثواب داره، او هم به ماه مبارک رمضان که به این ماه بهار قرآن میگن. خب در این بهار قرآن بهترین فرصت است تا اونایی که قرآن خوب یاد ندارن تمرین کنن و تلاوت قرآن کریمه یاد بگیرن. محسن جان تشکر که به برنامه خودت ای پیامک روان کردی.
به هر انسانی، تو سخن خدای هر رحمانی، زیباترین سرود لبای مای ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
روشنی هر راه مستقیمی، امید قلب خسته یتیمی، بهشت مؤمنان حق پرستی، تو ایز جنت خدا نسیمی، بخشنده همچون قطره بارانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای هر رحمانی، زیباترین سرود لبای مای ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
رحمت بی نهایت خدا باعث آرامش قلب مایی، تو بهترین رفیق و همدم ما، به وقت بارش غم و بلایی، به درد و غصه های ما درمانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی،
بساط روی دیوار سیل کنین، برتون میگه که دیگه وقت برنامه ما خلاص شده. بله، و ما باید با شما نازنین خدافظی کنیم. دق نشوین، ما سبا باز به خانه‌تون میایم. پس تا فردا که باز مهمانتون هستیم، شاد باشین و خوش، خدا نگهدار.
ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. تنی چند از شعرهای افغانستانی مقیم ایران گرد هم جمع شدند و اشعاری در باب اتحاد میان دو ملت ایران و افغان و محکومیت سوءقصد به سه روحانی در مشهد سرودند. سه شنبه گذشته فردی تکفیری در صحنه پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان در مشهد با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله دو روحانی به شهادت رسیدند و یک نفر نیز زخمی شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت بازداشت شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. در این محفل اصحاب رسانه و فرهنگ افغانستان نیز حضور داشتند، مراسمی که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی رضا قزوه شاعر، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه و سفرخانی معاون فرهنگی امور افغانستان نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند. در این محفل شعر سخنرانان با بیان نکاتی درباره واقعه شهادت و مجروح شدن سه عالم خدمتگزار دین در ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی پرداختند. نگرانی شهروندان بدخشان از افزایش بیکاری و فقر، عنوان گزارش همکار ما خاوری از شمال شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
فقر و بیچارگی دست از سر مردم بر نمی دارد ولایت بدخشان که از دور دست‌ترین ولایت‌های افغانستان به شمار می‌رود، دارای بیشترین ولسوالی با راه‌های صعب العبور می‌باشد. مشکلات اقتصادی مردم این ولایت را به شدت آزار داده است و نگرانی شهروندان در خصوص بیکاری و فقر اقتصادی چند برابر شده است. امین الله یکی از باشندگان بدخشان از وضعیت بد کنونی شکایت نموده و از مسئولین بابت این مدیریتشان انتقاد می‌کند. او افزایش بهای مواد اولیه را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید مردم توان خرید مواد را ندارند. امین الله همچنان می‌گوید کمک‌ها به گونه غیرعادلانه توزیع می‌گردد و بیشتر افراد نزدیک به خود و وابستگان مسئولین کمک دریافت می‌کنند.
ما اسم امین الله سک باشنده شهر فیض‌آباد اصلا از اولوسایسم مدت زیاد میشه که زندگی میکنم. همان پشتی سودا، سودا را به انداز کافی قیمت است. یک چهارگ رومی را ما خریدیم 160 افغانی. در صورتی که ما سرش را میخریم 100 افغانی. و یک سر کچالو را 200 افغانی. زندگی نمیره کم پیش رفتر های سایدیه با مشکل و سختی و بدبختی. اگر نان داشتیم از دستمون رفت، اگر کار داشتیم از دستمون رفت. مقصد تنها چیزی را که میگن امنیت است که امنیت هم در بعضی مناطق است. ارگان ها و همه مؤسسات کمک میکنند، کمک ها گم میشه و افراد بیچاره و غریب همه چیز توزیع نمیشه. به طور درستش توزیع نمیشه. در همه کار اختلاس است بین مردم.
نورالله مرد کهنسال که حدوداً کمر او خمیده است، اما جبر روزگار او را مجبور ساخته است که با کراچی دستیش روزها را در شهر بابت کار شام کند. او میگوید روزانه 100 الا 200 افغانی کار میکند و برای 12 نفر نفقه تامین مینماید. نورالله میگوید از کمک ها خبری ندارد و نمیداند که این کمک ها برای کیها توزیع میگردد.
فقط نمی کراچی زن میگردم، فقط روزی 100 ریال 150 و آخرش 200 ریال صدا بولو نمیشو. روز سرجمه دنس کمکای نه دیگه مود اخلاق زمین سم کمکونه مرسه با مو مردم. این شهر بزرگ رقمت مردم رو دن مود اخلاق سند. اطراف سین با مو نمیرسه.
صابر یکی از فعالین بدخشان بر رادیو دری میگوید که امنیت حدودا تامین شده است، اما نه به گونه کامل. آقای صابر اضافه میکند که مردم امنیت اقتصادی، امنیت روحی و امنیت اجتماعی میخواهند. او میگوید امنیت تنها به ختم جنگ خلاصه نمیگردد و باید برای مردم امنیت اقتصادی و روانی نیز ایجاد گردد.
از نظر امنیتی خیلی خوب است، اما امنیت 100 درصد نیست. امنیت که وقتی که اقتصاد نبود امنیت نیست، وقتی مردم در فقر زندگی کرد امنیت نیست. امنیت تنها به این نیست که جنگ کشتار نباشه، امنیت از هر نگاه زندگی، نگاه اجتماعی، روانی است، از هر نگاه از اقتصادی است. وقتی که امنیت اقتصادی نبود، امنیت اجتماعی نبود، مردم از نظر روانی خوب نبودن، اینا امنیت گفتن نمیشه که.
اما این بیکاری و مشکلات اقتصادی چی بلایی به سر راه جوانان آورده است؟ بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان که منجر به فرار مغزها از کشور، سیل از مهاجرت به کشورهای همسایه اروپایی و آمریکایی گردید که امروزه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، نگرانی مسئولین را نیز افزایش داده است. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان بر رادیو دری میگوید ضمن اینکه بخش از جوانان در این ولایت مصرف آموزش هستند، بخش دیگری از آنان به کشورهای بیرون مهاجر شده اند. آقای احمدی میگوید جوانان بدخشان در کشورهای بیرونی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند که این مایه نگرانی است. او از رهبری و حکومت میخواهد که در خصوص بازگشت جوانان به کشور طرح سنجیده و مانی بیرون شدن جوانان از افغانستان گردند.
جوانان ما در بدخشان بیشترش مصروف تعلیم و تربیت هستند، مصروف تحصیل هستند و نیده زیادی از جوانان ما متاسفانه روانه کشورهای همسایه شدن که این روزا شما میبینین ویدیوهایی را که از کشته شدن اونها، اجساد اونها در سرزمین ایران یا دیگه سرزمین ها به اصطلاح در مدیاها منتشر میشه و جای بسیار زیاد نگرانی است. امارات اسلامی در این رابطه باید جدا توجه بکنن، مانع رفتن جوانان به خارج بشون، ایدهش که به سرزمین اروپا میرون. البته ایده زیادش بدین میشون دیگه، اما فرهنگ غربی براشون چقدر تاثیر میگذاره. به این اساس جوانای ما یک قشری بسیار یک مجموعه کلانی جوانان ما واقعا در کشورهای بیرونی و سر میبرن که اونها دچار تکالیف و مشکلات بسیار زیادی هستند.
در همین حال مولوی نثار احمد احمدی معاون ولی بدخشان مشکلات اقتصادی و بیکاری شهروندان را تایید میکند و میگوید که امارت اسلامی برای رفع این چالش ها روی طرحی کار میکند. معاون ولی بدخشان در خصوص کمک ها اضافه میکند که تا هنوز در تمام این ولایت برای 80,000 خانواده در مدت 7 ماه کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده است که این روال ادامه خواهد داشت.
هفته قبل که ما توزیع داشتیم برای 1,000 خانواده مواد خوراکی و دیگه فرسی چیزا برای مردم توزیع کرده بود و همچنان ریاست مهاجرین هم یک بار تقریبا برای 80 نفر و بار دیگری هم برای تعداد دیگری توزیع کرده بودند و مؤسسات دیگر دولتی بدخشان هست که اونا هم توزیعات خود را داره که به مشکلات مردم رسیدگی میکره و مقام ولایت بدخشان از روند توزیع مواد در بدخشان در تمام ولسوالی ها نظارت خود داره. انشاءالله که در قسمت توزیع مواد ما براتون به اطمینان کامل گفته میتونم که هیچ جایی در هیچ نقطه بدخشان مشکلی پیش نشده است. تا به الان مؤسسات با مدست بازشان به اختیار خودشان میتونه که مواد را برای مردم و مستحقین اینا توزیع بکنن و به مشکل مردم اینا پاسخ دهی بکنن.
این نگرانی ها حرف جدید برای مردم در شمال افغانستان نیست. فقر و بیچارگی در ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان با نباریدن باران از آسمان بیشتر شده است و مردم بابت این امر به شدت نگران هستند. در حدود بیشتر از 1 ماه می شود که در شمال شرق افغانستان باران نباریده است و کشت و زراعت مردم در حال خشکیدن و نابودی قرار دارد و روی همین امر مردم بدخشان و تخار چند روز پی هم نماز طلب باران را ادا کردند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ای خدای مهربان و پاک ما، دفن کن شمشیر را در خاک ما. ما ز شرک و شمر و شیون خسته ایم، ما ز برق کوه آهن خسته ایم. سوختیم ای کرد کار بام داد، ما نداریم ابر و باران را بیاد. شهر باران را برومان باز کن، خاکمان را معدن آواز کن. دوستان عزیز، در ماه مبارک رمضان هستیم، ماه معنوی، ماه راز و نیاز با خداوند و ماه مناجات. در این ماه سعی میکنیم که به شعرهای مناجاتی شاعران فارسی بپردازیم و به خصوص به شعرهایی بپردازیم که ویژگی یا طرز بیان خاص و غیر معمول دارند، مثل این شعر از احمد عزیزی که چند بیت آن را مرور کردیم. مناجات در شعر فارسی سابقه دیرین دارد. از شعر معروف سنایی که میگوید ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی بگیرید، تا اول دفتر به نام ایزد دانا از سعدی، تا به نیایشواره های سلمان هراتی که در یک برنامه دیگر قند پارسی با آن پرداخته ایم. چنان که در همین نمونه های شعر حس می شود، هدف و غرض هر شاعری از مناجات فرق می کند. یک شاعر می کوشد که با بیان صفات باری تعالی بپردازد. شاعری دیگر می کوشد که ارتباط معنوی خود را با خداوند بیان کند. و شاعری دیگر می کوشد که در سایه این مناجات وضعیت جامعه و انسان امروز را بازگو کند و از خداوند برای بهبود اوضاع جهان استمداد کند. شعر احمد عزیزی از دسته سوم است. از همان بیت اول که میگوید دفن کن شمشیر را در خاک ما، مشخص است میکوشد از اوضاع جهان گله کند و از خداوند بخواهد که این اوضاع را بهبود بخشد. بارلاها نادانها من کرند، خوشها من خسته و ناباورند. خاک ما نسبت به گل مسئول نیست، کشت شبنم بین ما معمول نیست. ما به تعویق زمان افتاده ایم، ما به کنج کهکشان افتاده ایم. از تو می جوییم سمت باد را، سایه های سبز بی فریاد را. نکته جالب در این شعر احمد عزیزی عناصر شعر و بیان بسیار امروزی آن است. شعر در قالب مثنوی سروده شده است، ولی با عناصر و پدیده‌های اطراف زندگی ما. شاعر از عبارات‌های محاوره‌ای رایج در میان مردم استفاده می‌کند، از عبارت در برابر چیزی مسئول نبودن. خاک ما نسبت به گل مسئول نیست، کشت شبنم بین ما معمول نیست. و البته در این حال سعی می کند که از عبارتها و مفاهیم دینی هم دور نشود، تا شعر او بالاخره شناسنامه هویتی یک مناجات دینی در بستر اسلام را داشته باشد. استفاده از کلمات جهول و ظلوم در این بیت که کلمات قرآنی هستند از این نوع است، و همین طور است استفاده از تعبیر نماز نافله در بیت بعدی. ما گرفتاریم با جرمی جهول، در ظلومستان عصری بی رسول. زاهدان رفتند شب با نافله، نیست آوای نماز نافله. رقص ما برگرد تشییع تن است، بهترین آوازمان از شیون است. ما گرفتاریم در قرنی مذاب، زیر سقف سرب عصری لا کتاب. Thank you. یکی از چیزهایی که در این شعر احمد عزیزی بسیار دیده می شود نمادگرایی است. شاعر از پدیده‌های طبیعی صحبت می کند و هر یک را نمادی برای مفاهیم معنوی می سازد. مثلا وقتی از این که کشت شبنم بین ما معمول نیست می گوید، در واقع به شفافیت و زلالی شبنم اشاره دارد و می گوید که ما از این زلالی دور شده ایم. یا وقتی از سنجاقک، شقایق، نهر، سار، نسترن و داودی می گوید، در واقع اینها نمادهای سادگی و صمیمیت و توجه انسان به صفا و پاکیزگی طبیعت است. خاکخواهان دشمن سنجاقکند، دوستداران شقایق اندکند. نهر راه سبزه را گم کرده است، نرخ زیبایی تورم کرده است. جز صدای شوم شبنم خارها، نیست باقی در تنیل سارها. نسترن رسوای خاص و عام شد، خون داودی مباح اعلام شد. دوستان، یک تکنیک جالب در این قسمت از شعر استفاده از آرایه شخصیت بخشی است. یعنی شاعر با پدیده‌های بیجان شخصیت انسانی می‌بخشد. اینکه نهر را شخصی تصور می‌کند که راه سبزه را گم کرده است، یا نسترن رسوای خاص و عام شده است و خون داودی مباح اعلام شده است، همه استفاده از این آرایه است. اما همانطور که گفتیم، شاعر فقط به عناصر طبیعت بسنده نمی‌کند، بلکه میان دو مجموعه در رفت آمد است. یکی مجموعه پدیده‌های طبیعی مثل جانوران و گل‌ها و گیاهان که پیشتر دیدیم، و یکی پدیده‌های تاریخی و عبارات‌های قرآنی و چیزهای دیگری که به نوعی ما را به تاریخ و فرهنگ ما پیوند می‌زند. ما با فرعونی ترین قصر آمدیم، ما با موسایی ترین عصر آمدیم. ای خدا آواز ده خورشید را، بین ما تقسیم کن توحید را. گله بخش از شبانان امین، رسم شیون را برانداز از زمین. دست هر آلاله یک بیرق بده، کسب و کار باد را رونق بده. قفل شبهای حرا را باز کن، کوه بعثت را تنین انداز کن. تعبیر شبانان امین که شاعر به کار می‌برد، اشاره‌ای پنهان به حضرت پیامبر اکرم دارد و در واقع شاعر با اشاره به آن حضرت و نیز به عزت ایشان شعر را به سرمنزل فکری خودش می‌رساند.
تماشا سوگند، به تماشا سوگند و به آواز کلام و به پرواز کبوتر از زن واژه‌ای در قفس است. حرف‌هایم حرف‌هایم مثل یک تک چمن روشن بود، من به آنان گفتم، من به آنان گفتم. آفتابی لب درگاه شما که اگر در بکشایی، که اگر در بکشایی به رفتار شما میتابد. و به به آنان گفتم سنگارای شکوهستان نیست، همچنانی که فرز زیوری نیست، به اندام کلنگ در کف دست زمین گوهر ناپیداییست که رسول همه تابشان تیره شدن پی گوهر باشی، پی گوهر باشی. لحظه ها را به چراگاه رسالت ببری، و من آنان را و من آنان را به صدای قلم پیک بشارت دادم، و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ به تنین گل سرخ پشت پرچین سخن های درشت.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریا پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
همچنان با ادامه برنامه قند پارسی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه را در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. شعر سپید یا شعر منصور، یعنی به نثر نوشته، درسته که از قید وزن تساوی مصرع قافیه های از پیش تعیین شده خب رها شده و از بسیاری از اون فنون فصاحت و بلاغت که در شعر کهن رعایت می شده رها شده، حتی از اون نگرش گاهی مثلا میگن که رها شده، یعنی اون نگرشی که حاصل سنت هایی بود که بر مضمون سازی و بر نگاه به جهان حاکم شده بود در شعر ما. این درسته که شعر سپید میخواسته این راه رو باز بکنه، اما این منجر به این شده که تعداد زیادی از کسانی که خیال میکنن که در شعر سپید میگن، یه تعداد جمله های آشفته بدون ارتباط، ترکیب هایی که هیچ نسبت منطقی، غیر منطقی، ضد منطقی، زیبایی شناسانه با هم نداره، فقط جمله است، فقط ترکیبه، فقط چیدن کلمات کنار همه، اینها رو سرهم میکنن بعد به عنوان مثلا شعر سپید عرضه میکنن. خب این حاصلی نداره، یعنی برای مخاطب هیچ حاصلی نداره، غیر از اینکه با یه تعداد کلمات تصادفی در کنار هم دیگه مواجه میشه. اگر که کسی میگوید من شعر آزاد یا شعر سپید میگویم، این به این معنی است که اون قیودی که قالب داشته، سنت شعری داشته، وزن و قافیه داشته، اون کنار گذاشته شده برای اینکه این زبان شفافتر بشه دیگه، برای اینکه ارتباط مخاطب با شعر در بند مثلا فصاحت و بلاغت و قالب و عروض و قافیه نباشه. ولی اگر قرار است که در بند این نباشه، اون وقت در بند بیمعنائی، آشفتگی و پریشانی باشه. من بسیار دیدم کسانی رو که اینجوری مثلا با کم حوصلگی فقط یه جملاتی رو روی کاغذ می آورند و به عنوان شعر سپید عرضه می کنند، نمی توانند هیچ توضیحی درباره دلایل زیبایی شناسی کارشون ارائه بدن، یا درباره نسبتی که مثلا این نوشته با زندگی، با انسان، با عواطف انسانی، با اندیشه، با تداعی ها، با تصویرهایی که مثلا به ذهن می تواند متبادر بکنه داشته باشه. اینجور آشفته نوشتن و اینجور بی‌اعتنایی نسبت به رسائی شعر به نظر من حاصلی غیر از این نداره که ما تعداد انبوهی تولید شعر داریم و تولید کتاب داریم، اما تعداد اندکی مخاطب داریم متاسفانه.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه این هفته قند پارسی. با سپاس ویژه از همراهی صمیمانه شما، تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بدرود.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان با کارشناسای مختلف و متخصصین مختلف این بحث را داشتیم، امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که می دانیم روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست، با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم به اشکال مختلف و با روش مختلف جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم ای مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحث آمد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائل است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه‌های زربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امیتور در ماه مبارک رمضان بحث‌هایی را داشته باشیم و انشاءالله استفاده لازمه ببریم، مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه‌های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکاتی را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بتیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتاً اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم؟ مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم، خیلی سریعتر از اونچه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم، بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چرب شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم، این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم، این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم، پس چی شد اصلا بعد ما رمضون چاق هم شدیم؟ لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفاً توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میدیم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن، قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله.
پس با توجه به مزاج روزداری که عمدتاً معتقد هستند که مزاج گرم و خوش که در صورت رعایت سبک زندگی درست، بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شوه و شرایط از این هم خرابتر شوه. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکان به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله.
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینشه. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله.
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزشه. حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه، ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله.
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخش را که آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و بکارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، می‌بایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میآید، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روش را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه، با بهانه روزه گرفتن خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه را رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده، خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرایط روحی و روانی و عصبی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شوه. اینا مسائل بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان ایشیش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که حال ما داریم وجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در هزار سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشده. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی‌تر